میدونم الان چی شده، اینجا آورده بودم الان نمیدونم چی شده. ما از روی وسائل حالا بعضی روایت رو میخونیم. خب بحث راجع به جمع ما بین این روایات مختلف بود که عرض کردیم مرحوم آقای خویی جمع بین روایات را با حساب انقلاب نسبت جمع کردن، فرمودن که سه دسته روایات داریم: روایاتی که حکم به تعدد کرده در تزویج در عده، قیدی هم نداره، و روایاتی که حکم به عدم تعدد کرده، و روایاتی که در باب عده وفات، تزویج در عده وفات حکم به تعدد کرده. فرمودن که این روایتی که درباره عده وفات وارد شده و حکم به تعدد کرده اخص مطلق از روایاتی که حکم به وحدت کرده، تخصیص میزنه روایت وحدت را و مخصوص میکنه به غیر عده وفات. بعد از این که روایات اتحاد واحد شد، اون وقت روایات اتحاد میخواد بگه که در غیر عده وفات تداخل هست و به وسیله این روایتی که خاص شده بعد از ملاحظه تخصیص، اون روایت عدم تداخلی که روایات عدم تداخلی که در حکم کرده تخصیص میخوره. همون مسئله انقلاب نسبتی که معروفه. و ما عرض کردیم که یه نحوه دیگه هم در اینجا قابل تصویره که بعد ما روایاتشو میخونیم، و او عبارت از این است که ما بگیم ما چهار دسته روایت داریم: روایت تداخل، روایت عدم تداخل، روایت تداخل در غیر عده وفات، روایت عدم تداخل در عده وفات. چهار دسته شد دیگه، این روشن‌تره که مسئله تفصیل بین عده وفات و غیر عده وفات دادن که ایشون با انقلاب نسبت درست میکردن، این روشن‌تره. در انقلاب نسبت خود متباینین مخصص طرف مقابل میشه، ولی در اینجا متباینین اون کاری نمیکنه. دو تا دلیل خاص اینها متباینین را تخصیص میزنه و بعد منازعه بین متباینین حل میشه، تعارض حل میشه. مثل یه روایت واحدی که مشتمل به دو قطع هست و مفصل بین دو صورته که همون شاهد جمعی که آقایون همه قبول دارن. اینم اگر ما روایت را به یه تقریبی ممکنه بعضی از روایات را پیدا کنیم و چهار دسته بشه. این جمعیست که ایشون کردن و ممکن اینجورم به نحوه دیگه هم که نتیجتاً با ایشون یکیه ما جمع کنیم. ولی یه چیزای اینجا احتیاج به توضیح داره و بیان ایشون یه مناقشاتی داره، حالا اون را من عرض میکنم و بعد خود روایت را میخونیم، یعنی روایت میخونیم و وقت اون مناقشات عرض میکنم. روایات تداخل، من حالا از روی همین وسائل آدرس میدم. باب 17 از ابواب ما یحرم بالمصاهره که این چاپ آل البیت جلد 20 و حدیث شروع باب جلد 20 صفحه 449 شروع باب میشه. در این چیز باب 17 روایات داله بر تداخل، یکی روایت زراره است، صحیح زراره است که حدیث 11 این بابه. ان جمیل ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام فی امرأة تزوجت قبل ان تنقضی عدتها قال یفرق بینهما و تعتد عدتا واحده منهما جمیعا. این روایت. روایت بعدی اون هم مفادش همینه، حدیث 12 روی حسابی رو که اینجا نقل شده موثقه ابوالعباس، چون در طریقش ابن بوکیر که واقف فتحیست واقف شده، یعنی ابن بوکیر ان ابوالعباس ان ابی عبدالله علیه السلام فی المرأه. بله، تزوج فی عدتها قال یفرق بینهما و تعتد عدتا واحده منهما جمیعا. اینم حدیث دوم. و خیال میکنم که الان کتابا دم دست اونجور نبود که این حدیث صحیحه باشه اصلا، چون اونی که ما با بعضی از نسخ مقابله کردیم و از صحیحش هم ظاهرا اینه، ان ابن بکر و ان ابوالعباس داره که ابن بکر و ابوالعباس هر دو بلا واسطه روایت را نقل میکنن. ابن بکر در طول ابوالعباس نیست که روایت را موثقه بکنه، در عرض ابوالعباس هر دو روایت را از ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده که میشه صحیح روایت، چون ابوالعباس فضل ابن عبدالملک بغباغ به نظر امام ثقه است، میشه صحیحه. حدیث 14 مرسله جمیل، ان بعض اصحابه ان احد ما علیهم السلام فی المرأه تزوج یا تزوج فی عدتها قال یفرق بینهما و تعتد عدتا واحده منهما جمیعا و ان جاءت به ولد لستت اشهر و اکثر فاول الاخیر و ان جاءت به ولد لعقد من ستت اشهر فاول الاول. این روایات روایات دال بر تداخله، هم روایات دال بر عدم تداخل، روایات مطلقش یکی موثقه محمد بن مسلم بن ابی جعفر علیه السلام، سند اینجوریه، شیخ بله کلینی از احمد بن محمد عاصمی نقل میکنه که از مشایخشه، او هم از علی بن حسن بن فضال عن علی بن اسباط عن عمه یعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. اینجا در تقریرات مرحوم آقای خویی مسامحه شده، تعبیر صحیحه به روایت کردن، و آنکه در طریقش علی ابن حسن بن فضال فتحی در طریقش هست، حالا علی ابن اسباط را اون میگن عدول کرده، اما علی ابن حسن بن فضال و فتحیست بلا اشکال، تعبیر صحیحه شده، موثق است. قال سألت عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتم عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر. بله، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتم عدتها من الأول وكان خاتما من الخطاب. اون هیچ، مقصود اون قسمت اولی که دخول شده که هر دو تا عده باید باشه، اونجا گفته که عده اولی رو تمام میکنه، بعد عده دوم که عده شبه هست این رو بعد از تمام او یه عده دیگه شروع میکنه، عده شبه رو استیناف میکنه. بعد این یکی حدیث نوعی که موثقه است. دومی حدیث 18 است محمد ابن احمد ابن یحیی عن العباس و الهیثم عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن علی ابن بشیر النبار قال سألت ابا عبد الله علیه السلام الرجل تزوج امرأة فی عدتها ولم یعلم. تا آخرش میرسه اینجا که حضرت در فرض دخول تعبیر میکنه فرق بینهما و تعتد ما بقی من عدت الاولا و تعتد ما بقی من عدت الاولا و تعتد بعد ذالک عدت کامله. این آقای خویی از این روایت علی بن بشیر نبال تعبیر معتبره کرده و ما تعجب میکنیم به چه حساب از این تعبیر معتبره شده، برای خاطر اینکه علی بن بشیر نبال غیر از یک جای همین غیر از همین روایت در جای دیگه ما اصلا روایتی ازش پیدا نکردیم. آقای خویی هم که آدرس داده همین یک مورد را آدرس داده و هیچ جای دیگه آدرس، و ما بعضی از کتب دیگر هم که مراجعه کردیم ما برخورد نکردیم به روایتی از علی بن بشیر نبار. یک احتمال ممکنه باشه و او این است که نجاشی در ترجمه محمد بن بشیر تعبیر کرده که خودش و برادرش علی اینها ثقتان. مثلا آقای خویی اگر به این اعتبار تعبیر معتبره کرده، اگر این دو تا اشکال داره، یه اشکال تسامح در تعبیر، یه اشکال اصل اشکال. اما اون تسامح در تعبیر این است که ایشون معتبره که در مقابل صحیحه تعبیر میکنه در جایی که امامی عدل نباشه، موثقه باشه و این جور جهات ایشون تعبیر میکنن معتبره. و علی بن بشیر نبال اگر چیز باشه، اگر اون تمسک شده باشه به اون عبارت نجاشی، نظریشون روی همون عبارت نجاشی باشه، قاعدش این بود که این رو صحیحه تعبیر بکنه، چون ثقتونی که مطلقاتی که در جهات تعبیر میشه و قرینه برخلاف نباشه حکم به امامی بودن میشه در کلمات، خب باید این رو صحیحه بگه چرا معتبره تعبیر کرده. و اون وقت و چرا در جامع الاحادی در معجم الرجال چرا اشاره نکرده که این علی بن بشیر نبال ثقه است به دلیل عبارت نجاشی، اشاره نکرده. این یه اشکال، یه تسامح در بیان. اما اصل اونی که خود مطلب رو خراب میکنه عبارت از اینه که محمد بن بشیر که برادرش علی است و هر دو مورد توثیق نجاشی هستند، او طبقهش طبقه متأخره، با علی ابن بشیر نبال تطبیق نمیکنه. الان این روایت اینجوریه: العباس و الهیثم عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن علی ابن بشیر نبال. حسن ابن محبوب با یه واسطه از علی بن بشیر نبال نقل میکنه. این علی بن بشیر نبال باید هم طبقه جرار اینا باشه به حسب این نقل، و اون محمد بن بشیر و علی بن بشیر که مورد توثیق نجاشی واقع شدن، اون راوی از او بر احمد بن محمد بن خالد برقیه و اون طبقهش نمی سازه با کسی که حسن ابن محبوب به وسیله شیخ خودش علی ابن رعاب از اون نقل میکنه. اون فوقش هم طبقه خود حسن ابن محبوب میشه، جلوتر از حسن ابن محبوب نمیتونه باشه. خلاصه اون توثیق هم ارتباطی نداره به این، به ایشون چرا معتبر از این تعبیر کرده من نمیدونم، این روایتی که از نظر سند محل اشکاله. خب ما اینم دو تا روایت که یکیش موثقه است، یکیشم روایتی است که روی مبنای مشهور قابل اعتماده. مشهور این است که حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماعه اگر طریق صحیح به اون منتهی بشه، از اونجا به بعدش لزوم نداره که اونا طرقش صحیح معتبر باشه، روایت مورد قبول میشه. و چون تا حسن ابن محبوب سند صحیحه، طبق مشهور اشکالی پیدا نمیکنه. ولی آقای خویی و ما و آقای خویی مبنا رو قبول نداریم که در باب اصحاب اجماع علی کلیته مطلب ما قبول نداریم، آقای خویی هم اصلا قبول نداره. خلاصه از نظر سند این روایت رو نمیتونیم اثبات کنیم. این دو تا روایت دال بر عدم تداخله، اما روایت هایی هم که دال بر تداخله، عدم تداخله بالخصوص در باب عده وفات، یکی صحیحه حلبی است، حدیث دوم بابه، صحیح محمد بن مسلم. محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال المرأة الهبلاء یتوفا عنها زوجها فتزع و تتزوج قبل ان تعتد اربعت اشهر و اشرا و قال انکان الذی تزوجها دخل بها فر قدیمهما و لم تحل له ابدا و اعتدت بما بقی علیها من عدت الاول و استقبلت عدت اخرى من الاخر ثلاث قروء و ان لم یکن دخل بها فرق بینهما و اتمت ما بقی من عدتها و هو خاتم من الخطاب. این روایت در باب عده وفات و حبلا حکم کرده بر عدم تداخل، صحیحه محمد مسلم. یکی هم صحیحه حلبی، حدیث ششم، قال سألت عن المرأة الهبلاء يموت زوجها فتذهب، این همین تعبیر هم شبیه همین تعبیر هم در صحیح حلبی هست. یکی هم روایت قرب الاسناد که حدیث 20 باب، اونجا سألت عن امرأة توفی زوجها و هی حامل فوزت فتزوجت قبل ان یمضی اربعت اشهر و اشرا ما حالها قال ان کان دخل بها زوجها فرق بینهما فاعتدت ما بقی علیها من زوجها ثم اعتدت عده اخرى من الزوج الاخر ثم لا تحل له ابدا و ان تزوجت من غیره ولم یکن دخل بها فرق بینهما فاعتدت ما بقی علیها من المتوفانها و ما خاتم من الخطاب. این روایته. البته روایت قرب الاسناد طریقش عبدالله ابن حسنه، او توثیق نشده، ما نمیتونیم او رو به عنوان تأیید خوبه. خب این روایات بابه. خب آقای خویی اونجور جمع کردن و بعد یه تیکه ایشون دارن میفرماین که اگر ما مسئله انقلاب نسبت رو هم قائل نشدیم، گفتیم متباینین ولو دلیل ثالثی داشته باشیم اخص از هر دوی از اینا، با متباینین معامله متعارضین باید بکنی. خب وقتی که با هم تعارض کردن، ما باید ببینیم مقتضای اصل عبارت از چیه و وقت ایشون مقتضای اصل را ایشون می فرمان بر این که عبارت از تداخله. قبل از آقای خویی مرحوم سیه در ملحقات عروه، مرحوم عثمان کاظم و آقای حکیم هم فرمودن، مرحوم سید فرموده، ولی سابقین همشون تقریبا به اتفاق مقتضای اصل در این مسئله عدم تداخل دونستن. سید و حلمین بعدی اینها مقتضای اصل در این مسئله تداخل دونستن. تقریبی که سید داره و آقای خویی و اینا دارن، اینا می فرماین بر این که درسته اصل اولی در این جور قضایای شرطیه و این جور موارد عبارت از عدم تداخله. اگر گفتن که منتها در محل قابل عدم تداخله، اگر یک کسی گفت اگر چه کاری بکنه فلان کار را اگر انجام دادی یه عبا مثلا جایز است، یه کار دیگر هم اگر گفت اگر این کار را کردی یه عبا جایز است، کسی هر دو کار را انجام داد، متفاهم عرفی عبارت از دو تا جایزه داره، دو تا عبا باید بدن. یا در باب کیفر بگن اگر فلان جرم مرتکب شدی یه سال زندان داره، یه جرم دیگر هم اگه مرتکب شدی اونم گفتن یه سال زندان داره، حالا هر دو جرم رو مرتکب شده و هم مرتکب شده دو سال زندان. عرف اینجور میفهمه، تداخل نیست که یک سال زندان برای هر دو باشه یا یه دونه عبا برای هر دو باشه، نه استفاده میشه دوتا. این را آقایون میفرماین اصل به طور در محل قابل عدم تداخله، ولیکن جایی که قابل باشه، اما اگر قابل نبود خب اون موقع دیگه مجبورن به تداخل. مثلا فرض کنید میگه اگر فلان کار انجام دادی، شب مثلا فراموش کردی نماز عشا رو، فرداش باید روزه بگیری. یه دلیل دیگه هم گفت که اگر چه کار کردی فرداش باید روزه بگیری. حالا هر دو در یه وقت واقع شده که فردا یه روزی بیشتر نیست، که فردای هر دو نسبت به هر دو کار، هر دو چیزی که براش جزا قرار داده شده فردای اون روزه، این دیگه قابل تکرر نیست. عبای کلی خب دوتا مصداق داره، دوتا مصداق داره هر کدوم یه هزینه علت میشه برای او، حبس دوتا مصداق داره هر کدوم یه سال. اما اینجایی که فردای اون موقعی که این چیز واقع شده شما روزه بگیرید، اون یکی هم فرداش فردای فرض کنید روز جمعه نسبت به هر دوی از اینا فرداست، این دیگه قابل تکرر نیست، اون جاها حتما تداخله. و اینا فرمودن که در اینجا ما قائل به تداخل میشیم برای خاطر این که در تعبیری که هست میگه مبدأ عده همون موقعی که علتش واقع میشه همون موقع مبدأ میشه، طلاق از وقت طلاق شروع میشه، عده وفات اگر بلوغ خبر شده باشه از اول اطلاع داشته باشن از همون موقعی رو که وفات کرده عده شروع میشه. فصل این دیگه ما بخواییم فاصله بیاندازیم، این مطابق عمل کردن به این روایات نیست، و ما بخواییم در اینجا به عدم تداخل قائل بشیم باید فاصله بیاندازیم. مثل این است که اگر دوتایی که فرداش گفته روزه بگیرن، ما بخواییم بگیم یکی از اینا رو پس فردا روزه بگیرن، این مقتضای این دلیل نیست، این ادله. اون وقت اینجا ها قهرن تداخل پیدا میکنه، چون یکی فرض کنید شروع کرده عده شبهه بود، بعد فرض کنید عده وفات رسید، یا عده وفات شروع کرده بود بعد در وسط عده وفات شبهه رسید، مثلا عده شبهه رسید، چون با مبدأ اینها در موقعی است که اون سبب واقع میشه قهرن ما باید قائل به تداخل بشیم و نمیشه فصل پیدا بشه. و از اینا و این جهت میفرمان که اگر ما اینها با هم تعارض کردن و ما با اصل باید مراجعه کنیم، و اصل اقتضا میکنه چیز را، اقتضا میکنه تداخل را. خب این فرمایش آقای خویی یکی دو تا جای بحث داره، این بیان ایشون. حالا کلی مسئله انقلاب نسبت و امثال اینا رو ما فرضاً بپذیریم، راجع به اینجا، راجع به تطبیقش میخواییم. یکی این که اولم این روایات را که بعد از اینکه معارض تعارض بین روایات قرار دادن، هیچ صحبت نکردن که آیا مرجحی در این روایات هست که ما به وسیله ترجیح او رو عکس کنیم. این اصلا بحثی نکردن، همینو مسلم گرفتن که نه ادله ترجیح این مورد را نمیگیره، نه ترجیح میگیره نه تخییر میگیره. تخییر هم که ایشون کلیتاً اشکال کرده بودن، گفتن اینا تساقط میکنه و ما رجوع میکنیم به اصل. خب این قاعدش بود، این رو بحث کنن که آیا مرجحی در این روایات هست یا نه. این خب ایشون اصلا بحثم نکرده و ظاهراً مرجح هست. و مطلب دوم عبارت از اینه که ما مراجعه کردیم روایات باب را، اونی که حکم کرده که اتصالش متصلاً باید به جا آورد، عده طلاق، عده وفات، اینها هست. عده طلاق میگه از وقت طلاق، عده وفات هم میگه از وقت وفات یا از وقت بلوغ خبر، اینها هست. اما راجع به عده شبهه، تمام اون روایاتی که مربوط به شبهه بود ما مراجعه کردیم، هیچ کدومی که از اینا یعنی که تعبیر نبود که از وقتی که شبهه واقع میشه مبدأ عده شروع بشه، هیچ کدوم نیست. مقتضای اطلاق روایات اقتضا میکنه که شروعش از وقت عده وقوع شبهه شروع بشه، نه نصوصیت خود روایات. اون وقت متفاهم عرفی در این جور موارد که از اون طرف اطلاقات میگه بر این که اگر کسی یه همچین کاری انجام داد باید عده نگه داره، این سبب میشه برای شبهه، سبب برای عده است. طلاق هم سبب برای عده است، وفات هم سبب برای عده است، اینا اسبابی است برای عده. اگر مانعی در کار نباشه، مبدا از همون موقعی میشه که عده سبب واقع شده. ولی اگر مانعی پیدا بشه برای اینکه علت دیگری اون رو جا پر کرده، خب اینجا متفاهم عرفی این است که اون اطلاق سببیت هر عده‌ای برای یک معلول خودش، اون اقواس در نظر عرف تا این اطلاقی که اقتضا میکنه متصل باشه، میگه مانع داره، بعد از رفع مانع شروع میشه مبدأش. و خب به مقتضایین همینجور که روایات دیگه هم هست میگه بعد از تمام شدن عده شبهه شروع میشه، بعضی از روایات که عده شبهه اگر متأخر باشه، خب عده شبهه رو بعد از تمام شدن عده طلاق یا وفات عده شبهه شروع میشه، طبق قاعده هست. و اگر عده شبهه قبل شروع شده باشه نه بعد، اونجا هم ما میگیم بر این که هر دوی از این عده ها، ما ممکنه کسی اینجور بگه ما عده شبهه رو که شروع کردیم، خب شروع میکنیم برای عده شبهه و بعد اون عده دوم که واقع میشه، ممکنه کسی بگه او رو ما از اول چیز میگیم عده شروع میشه برای عده طلاق یا عده وفات بعدی، به مجرد طلاق و به مجرد چیز وفات عده شروع میشه، تکمیل میکنیم اون عده اولی رو که عده شبهه باشه بعد از تمام شدن اون یکی عده، عده طلاق یا عده وفات. ممکنه کسی اینجوری قائل بشه. و ابن جنید البته در این مسئله نه، در مسئله ای که ذات بعد اشتباهاً تزویج شده و بعد فوت میکنه در عده شبهه، اونجا میگه که عده وفات را از وقت وفات گرفته میشه و بعد از تمام شدن عده وفات تکمیل میشه عده شبهه. و ممکنه کسی اینجا همین مطلب رو بگه، شبیه همون مطلب به حساب ابن جنید را او در باب ذات تزویجی به ذات بعد گفته، این در اینجا بگه. حالا این از نظر قواعد، پس ایشون خواستن بگن اگر روایات متعارض شد اون وقت مقتضای قاعده چنین مشی کردنه، معلوم نیست، این اشکالات هست. اون وقت و این که اگر عده شبه قبلا بود تداخل نکنه و بگیم خب عده دوم شروع بشه و تداخل کنه و تتمیم نکنیم عده اول رو بعد از تمام شدن عده دوم، این ممکنه کسی این رو اینجوری تقریب کنه، چرا تداخل نکنه؟ ممکنه بگیم که مقتضای اطلاق ادله اقتضا میکنه اتصال را. ادله فرض کنید میخواد بگه که اول که شروع کردی شما عده نگه دارید، اتصال و متصلن به اون سبب، ولی وسط عدم انقطاع این را مقتضای اطلاقه که تمام را متصل به هم بیارید. سه ماه مثلا سه تا قر هست، سه تا قر متصل به هم بیاد، سه ماه مثلا عده هست متصل بیاد، این مقتضای اطلاقه. اگر یه دلیل دیگری اگر مقابلش قرار گرفت که اون از نظر اطلاق از هر بود، اون ممکنه ما به او عکس بکنیم و بگیم که متمم را بعد از تمام شدن دیگری بیاره، اونم ممکنه کسی بگه. مثل این که میبینید در باب طواف، خیلی موقع طواف که شخص شروع میشه گاهی مانع پیدا میشه، مریض میشه، نمیدونم علل دیگه پیدا میشه، متممش را در روایاتی که بعد از رفع او تتمیم میکنه او رو، در طواف و امثال اینام هست، اینجا هم کسی این را بگه. خلاصه فرمایش ایشون رو مطابق ادله ما نمیتونیم تمام کنیم. اما اونی که من عرض میکردم که ممکنه غیر از انقلاب نسبتی که ایشون قائلن با تقریب دیگری که دیگران هم قبول دارن، ممکنه اینجا یه همچین ادعایی رو بکنیم و او این است که بله، حالا تازه اونام انقلاب داره، چون دوران هم ما بینیم باشه که تصرف در اطلاق بکنیم یا تصرف در تقیید این که همش باید متصل باشه. بگیم متصل در جایی که مانع نداشته باشه، ولی اگر مانع داشت منفصلا باشه. و دلیلی نداریم بر تقدم یه ما بالوضع بر ما بالاطلاق. این رو ما همینجوری که مرحوم آخوند قائل که تعارض اگر بین یه شیئی که ما تصرف کنیم در اطلاق یه شی یا تصرف کنیم در یه چیز وضعی، ایشون میفرماین هر دو ارج همان یکی بر دیگری ترجیح نداره، ما هم عقیدمون ترجیح نداره، تازه اگر اونم باشه ما حالا اونو دیگه، چون اختلاف مبنایی داره که حتی اونام ما ممکنه اشکال کنیم. در مرسل جمیل حدیث 14 که ما عرض کردیم که اگر این را بگیم مثلا صدوق به سند معتبر این را نقل کرده، صدوق بالاخره مطمئن شده برای صدور این روایت از جمیل ابن دراج، و جمیل ابن دراج هم آقایونی را که قائلا اصحاب اجماع مراسیلشون معتبره، رو این اعتبار این روایت را ما معتبر بدانیم روی این مبانی. اون وقت این روایت اینجوری داره: فی المرأة تزوج فی عدتها قاد یفرق بینهما و تعتد عدتا واحده منهما جمیعا. خب اینی که حکم کرده که تزویج در عده باشه، حضرت این جزا رو مترتب کرده، این اطلاق این قضیه اقتضا میکنه ولو در آخر عده، اواخر عده هم یه همچین تزویج کرده باشه چنین حکمی هست، مخصوص اوائل عده و اواسط عده نیست، تا آخر عده هم اگر این کار را بکنه چنین حکمی هست. و بلا اشکال هم مسئله همینه، همین میگن. بعد در ذیل داره: و این جاعت به ولد لستت اشهر او اکثر فهو للاخیر، و این جاعت به ولد لعقل من ستت اشهر فهو للاول. این ذیلی که داره و این جاعت به ولد لعقل من ستت اشهر، این هم اطلاقش اقتضا میکنی که ولو مختصری هم کمتر از ستت اشهر باشه فهو للاول، این معنا رو اقتضا میکنه. خب این را ما میخواییم بگیم ممکنه قرینه قرار گرفته باشه که این عده وفات را نمیخواد بگه، چون در عده وفات عده 4 ماه و 10 روزه، اگر اواخر عده تزویج کرده باشه و این ولدی هم که آمده از وقتی را که دومی ازدواج کرده کمی از 6 ماه کمتر باشه، حدود 10 ماه این ولد ما بخوایم بگیم ملحق به قبلی است، به اولی ملحقه، باید در 10 ماه ملحق کرده باشیم به اولی در عده وفات، و در 10 ماه به عده اولی، طبق مشهور. و شاید اینم ما تقویت بکنیم، حالا این بحثش بعد میاد، این است که 9 ماه یا 9 ماه خورده بیشتر اکثر حمل عبارت از این مقداره، و 10 ماه یا 10 ماه و 7-8 روز این هم داخل اکثر حمل، خارج از اکثر حمله که الحاق پیدا کنه. و این که گفته ملحق میشه به اول، این با عده غیر وفات قابل تطبیقه، چون اونا متعارفاً 3 ماه هم نوعاً هم از 3 ماه کمتر میشه، آخرش هم اگر باشه از حد اکثر چیز نمیگذره. ما این را قرینه بگیریم که این مراد غیر عده وفاته. پس بنابراین 4 دلیل داریم: یک دلیل داریم بر تداخل در غیر عده وفات که همین روایت مرسل است، دلیل بر عدم تداخل در عده وفات، 2 دلیل مطلق هم داریم، او دوتا رو به وسیله این 2 دلیل اونا رو ما تقیید میکنیم، هر کدومی که از اینا رو تفصیل از آب در میاد. حالا باشه تا